بدن ها بیرون برزن.
میدونم توی این چند سالی که از شهادتش میگذره خیلی کم گذاشتیم برای شناختن و شناسوندنش. میدونم اگه یه کسایی تو همین خیابونای تهران حتی اسمشو نشنیدن تقصیر ما ماست، اما من خیلی یارم دیدم که نسبتشون با عالم و با ترازوی این مرد تعریف میکنه. از جوونای اول انقلاب و هم دوره‌ایاش گرفته تا جوونا و نوجوانایی که چند سال بعد از رفتنش تازه به دنیا اومدن. سید مرتضی آوینی، همون که بعضی وقتا آدم دلش میخواد آقا مرتضی صداش کنه. آقا مرتضی. تولد 21 شهریور 1326، شهر ری.
لکنت زبان شدید که حتی یک کلمه رو نمیتونستم بگم. برای همین دیدم تو مدرسه تو دبیرستان درس از من نمیپرسیدن. شاگرد اول بودم همیشه. اما یک کلمه نمیتونستم حرف بزنم. یه ترس خیلی شدیدی بهم عارض شده بود تو 5 سالگی.
از 5 سالگی ما بهش یاد دادیم و شروع که اصلا روزنامه بخوندم. حتی
خودش میگفتش که یکی از زمینه‌های رشد من همین لکنت زبان بود. گفت خیلی وقتا به خاطر این ارتباط با دیگران برقرار نمی‌کردم، تو خودم بودم، فکر می‌کردم، بیشتر مطالعه می‌کردم.
10-11 ساله بود، ایشون شعر بود، خط می‌نوشت، نقاشی می‌کرد و تا مثلا 24-25 سالگی تو تمام این زمینه ها کار میکرد به صورت خیلی تخصصی، حتی یعنی نقاشی رو با تکنیک های مختلف حتی آشنا شد. آب رنگ، رنگ روغن. یه مدت تو کرمان بودیم، ایشون پدرم اینا بردنش پیش یک استادی و رنگ روغن به ایشون یاد میداد. بعد از یک مدت اینجوری که یادم بیاد استاد گفته بود که من دیگه چیزی ندارم یاد بدم به ایشون.
ایشون ویولون هم میزد، فوق‌العاده بود، بلد بود که هیچی. میگم تو هر کاری که ایشون دست میزد توش یعنی بارد بود استثنایی.
کامران آوینی، دانشجوی معماری دانشگاه تهران 1344 تا 1354.
سال 1344 خورشیدی در تهران که ما فراخوانده شدیم به عنوان قبول شدگان رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبا. و اون موقع اصلا فضا یه چیز دیگه بود. فضا قبل از انقلاب رو همگان میدونن، اصلا یه فضای دیگری بود، ارتباطش با جهان یه جور دیگه بود، تفکرهای طور دیگه بود.
سال 48-49 که یه مقدار اون جریانی هیپیگری در همه جوامع جهانی تأثیر گذارده بود، در دانشکده ما هم وارد شده بود، موهابالا هم بود، ریش ها گذاشته میشد با اون حال هوا.
اما واقعا کامران آوینی کی بود؟ و نسبتش با آوینی بعد از انقلاب چی بود؟ این خیلی سوال مهمیه.
سید مرتضی آوینی رو ما تانی صدا می زدیم.
یه زیرپیرنی کاپیتان داشت و ریش و سیبیل تراشیده و موهای کوتاهی داشت، یکم موهای بالای سرش پرتر بود ولی پایینای کمی جمع و جورتر، و اون عینک معروف درشتش رو هم داشت و داشت خط می کشید. این صحنه اولیست از این بار نخستی که یادم رو دیده.
کانی یه چهره غریبی بود، از همون روزهای اول تفاوتش با بقیه بچه های آتلیه ما کاملا حس می شد. اولا بسیار خوش سیما، مردانه، بسیار فکور.
متفاوت بود از بقیه، یه مقدار کاریزمای او بار سنگین تری داشت نسبت به دیگران.
بعضی کلماتش شیرین، لکنت نمیشه بهش گفت، ملاحت آکسان بود.
بچه‌هایی که باهاش بودن اونها هم لکنت زبان میگرفتن. اینقدر شخصیت گیرایی داشت.
کامران یه آدم خاص بود، حتی یه روشن فکر خاص، کسی که هیچ کس نتونست اونو تو قالبای مرسوم جا بزنه. اون از طرفی نیچه و کامو و داستایوفسکی میخوند و از طرفی مجذوب سهروردی و ابن عربی و مولانا بود و قرآن.
رحلی بوده و قرآنی، و قرآن تفسیر میکرده برای اون حواریونی که مفتون و مجذوب کلام زیبای او میشدن. چهره زیبایی هم داشت. کامران یا مرتضی عزیز ما امروز دنبال یه فلسفه بود، گم شده ای داشت، خوکیکار و مقلد نبود.
کامران هر موقع هرچی بود همون بود که بود و همون رو نشون میداد.
بیقرار بود، بیقرارش هم به خاطر اون جوهری فطری بود، فطرتا مسلمونه.
ازدواج فرهاد امام. وادی تور این بار خونه فرهاده، با یه صدای بی صدا، مثل یه کوه بلند، مثل یه خواب کوتاه.
سال 52 با ایشون آشنا شدم، 16 سالم بود. 4 سال بعد زندگی مشترکمون شروع شد.
ما بعد از ازدواج مستأجر مادر آقای فرهاد مهراد شدیم، بدون اینکه بدونیم. با دستای فقیر این نوار کاستی بود که فرهاد به ما داد. یه شب خیلی با هیجان و اینها، خودش خیلی هیجان زده و چیز بود و این رو مثلا به ما هم میخواست منتقل بکنه. در واقع اولین ارتباط و آشنایی آقا مرتضی با حضرت امام از طریق نوار کاستی بود که راجع به حصر حکومت نظامی ایشون صحبت کرده بود.
ای مردم بیدار باشید، نقشه دارن میکشن. آمریکا نفت را از ما برد و برای خودش در عوض آیگاه درست کرد. ما که فریاد میکنیم از دست این، برای این است خونهای جوانهای ما برای این جهات ریخته شده. ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت، و ما میخواهیم که مملکت مملکت قوی باشد.
حالا پیام دار محمد،
حالا پیام دار محمد.
روبرو شدن با حضرت امام، یعنی من این نقطه رو نقطه شروع میدونم. نوشته هایی که از ایشون هست که در واقع توضیح میده که اون خورشیدی رو که بزن ایشون دنبالش بوده حالا پیدا کرد.
اصلا خب انقلابی توی وجود ایشون اتفاق افتاد و نگاه ایشون کلن تغییر کرد به یک معنی.
دیگه تبعاتش همجور هست در نامه هایی که به برادرشون نوشتن تو امریکا، و در اینکه خودشون وارد جهاد سازندگی شدن، سر و شکل ظاهریشون عوض شد، عادت های زندگیشون عوض شد و با یه انگیزه بسیار قوی و یقین و یقین بسیار بالایی وارد یه عرصه شدن که فکر کنم این سیر رو وقتی نگاه میکنیم دیگه آخرش جز شهادت نمیتونست باشه.
گروه تلویزیونی جهاد 1358. مرتضی به جهاد پیوست. به قول خودش رفته بود که توی روستاها بیل بزنه، اما کم کم متوجه یه خلأ بزرگ شد. مستندسازی.
گروه تلویزیونی جهاد بر اساس اراده شهید آوینی به نظرم شکل گرفته بود، یعنی ایشون محور همه یه کارا بود.
یک برنامه‌هایی در زمینه محرومین ساخت، حالا برنامه مثل هفت قصه از بلوچستان، برنامه مثل درس بشاگر، برنامه مشهوریه که تون سالها تولید شد.
تمدن بزرگ شاه دو دروازه داشت. یکی از آن دو دروازه روستا بود، 60,000 روستای غریب و محروم و فراموش شده، و دیگری دروازه تهران بود. تهران و چند شهر بزرگ دیگر، وابسته و مصرفی، غرب زده و فاسد، که همچون معده بزرگ یک بیمار زمینگیر فقط میبلعیدند و میبلعیدند.
ما گروه 3 نفره بودیم در واقع. آقا مرتضی خوب به قول معروف همه کاره گروه بود، ایشون کارگردان بود، در واقع مسئول گروه بود و طراح بود و ما هم خب زیر نظر ایشون کار میکردیم در واقع، اون چرا که ایشون تشخیص میداد.
این کارا پیش رفت تا اینکه جنگ شروع شد.
آقا مرتضی فیلمی در ماهای اول جنگ به نام فتح خون از قصه خرمشهر ساخت.
برو برو دیگه دارشون داره شامبولاست دیگه.
اولین گروهی بود که کار جنگی جدی، کار انقلابی جدی انجام داد. هیچ کسی دیگه تقریبا رقابت نکرد. باز از نقاط مثبت ایشون این بود که گروهی رو جمع کرد، یعنی خودش میانداری کرد و گروهی رو جمع کرد.
گفت ما وظیفمون اینه که روزخونی کنیم برای جنگ. این کلمه ایشون روزخونی کنیم.
آقا مرتضی
تبدیل شدن از کامران کافه تهران پالاس به سید و شهید، این حادثه خیلی هنگفتی است.
آقا یه دوره اونجوری بوده، بعد ما به این شده. خب این خیلی با ارزشه دیگه، این تغییر با ارزشیه دیگه.
یعنی از طرز حرف زدنش و بعدن مثلا تو همون روز اول یکی دوتا شعری که برام خوند و نوشته خودش بود، من متوجه شدم که خیلی مال چیزه، به اصطلاح بالاترین کلاس روشنفکری ایرانه. بعد البته تایید شد، معلوم شد که دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بوده و توی فضاهای روشنفکری تهران اون موقع خیلی آشناست، دیگران هم میشناسنش، یعنی روشنفکرهای اون دوره، هنرمندان، نمیدونم نقاشا، معمارا.
در پیچیده و داغ‌ترین بحث‌ها وقتی صدای اذان میشنید میز موبایلش رو در جا خاموش میکرد. این کارش رو هزار بار بیاد میارم. دستگاه موبایلش رو خاموش میکرد، وضو میگرفت، میرفت وضوش رو میگرفت، نمازش رو میخوند. بعد
میگفت، میخندید، خنده های قشنگی داشت. اونایی که آوینی رو لمس کرده باشن میدونن من چی میگم.
درونش یه چیزی داشت، یه ذاتی داشت که اون بود که آوینی رو آوینی کرده. مگر نه شما چه میدونم سینما رو خوب میتونی بشناسی؟ خاصی نیست، بگم کتاب بخون، فیلم ببین، فیلم سازی رو میتونی بهش سوار بشی، نمیدونم تو همه این حوزه ها بالاخره میتونی کسب کنی دیگه. ولی اون ذاتی که آوینی داشت اون مهم بود. منشه این ذاته درسته، یعنی درست بوده.
واقعا نقش معلمی داشت و این معلمی آقا مرتضی بچه ها رو میساخت.
رفتم منطقه، بعد فیلم برداری کردم، اومدم خسته و خوفته، فکر کردم کارم تمومه. بعد با ماشین با دست خودم تخت گاز 1000 کیلومتر دویدم اومدم تهران. سیخ رفتم تلویزیون، وسایل رو بدم، دوربین رو بذارم، چیا رو بذارم اینجا و فیلم نگاتیو بره لابراتوار رو چه کنم، برگردم برم خونم رو سر بذارم. بعد یه تو راه رو این شمایل آقا مرتضی واستاد. ابراهیم اومدی؟ آرام تو زامنه زود نیمدی؟ بعد من فقط برم خونه یه دستی به سر بچه هم بکشم، دوباره همون شبانه برگردم منطقه 1000 کیلومتر. چی میتونه من اینقدر قدرت بده؟
کارگردان تئوریسین،
تفکر خلق کرد، متد خلق کرد، تکنیک خلق کرد، روش خلق کرد، تئوری خلق کرد. تئوری مستند اشراقی مرتضی آوینی یه حرف نیست.
اینکه انسان در یک مسیری قرار بگیره که در واقع مماس بشه با حق و حقیقت و تصرف نکنه، حجاب ایجاد نکنه، و مانع از ظهور حقیقت نشه با تسکیه با تفکر.
هنر رو تجلی روح هنرمند میدونست و میگفت این مسیر باید پاک بشه.
دقیقاً یک فیلمساز شهودی بود، یک فیلمساز شهودی حضوری.
با حکمت نگاه میکرد به جهان، با حکمت زندگی میکرد، با حکمت میدید.
مرتضی تقلید نکرد، یعنی مستندسازی رو مثل این از اول دوباره معنی کرد.
خیلی فراتر از یک کارگردان بود، کسی نبود که فقط یک کار کارگردانی رو انجام بده. آنچه که به عنوان روایت و تحت عنوان روایت ساخته میشد دقیقاً اون چیزی بود که از وجود مطهری مثل آوینی در میآمد.
تقریباً همه کارهای بعد از فیلمبرداری رو ایشون انجام میداد. ضمن اینکه حالا قبل فیلمبرداری و حین فیلمبرداری و اینا هم با بچه‌ها مرتبط بود، بعضن مسائل محتوایی تکنیکی اینا رو سفارش میکرد.
این نگاه آقا مرتضی خب به بچه‌ها داده بودن که اونا تصاویری که میگرفتن و تو مواجههشون با اتفاقاتی که اونجا میافتاد که چیا رو مثلا بعد مبنا قرار بدن.
روایت فت قطعاً مهمترین سند سینمای مستند کل تاریخ ایرانه و مهمترین سند جنگ خاص دفاعی ماست و این آدمای این جنگ.
گرچه ظاهرش اینه که برنامه‌های روایت فتی که آقا مرتضی کار کرده موضوعش جنگه، ولی فقط موضوعش جنگیه، یعنی آدم جنگ رو تو این فیلم خیلی کم میبینه. اون چیزی که توش غلبه داره اون آدمایی هستن که تو این فیلم هستن.
الان شما گروه روایت فتو که در زمین جنگ کار میکرد بذارید کنار، ببینید چه تشکیلات دیگه راجع به جنگ ما کار کرده.
روایت فت خیلی وصله مردم دیده میشد، یعنی میلیون ها نفر میدیدن.
اینقدر دیگه برنامه گیرا شده بود برای مردم، همهشون میگفتن بچهای رو باید فهد.
مرتضی یه ورق باز کرد، یه لایه از اونها برداشت، از روی امولسیون این تصویره یه چیزی رو برداشت، معنی داد.
مثلا این مستند مستند خبری نیستن دیگه، یک نوع مستند عاشقانه است.
بسیاری از این برنامه‌های روایت فتی که شما می‌بینید اینا شب‌ها تا صبحشون تو گروه تلویزیون جهاد به خاطر که برنامه برسه کار میکرد.
و برای من غریب بود که روزی 3 ساعت خوابیدن آدم میشنوه، ولی تو عمل من نمیشه میشد، ولی این کارو میکرد. نمیدونم میخوابید بلند میشد دوباره بس پشت میز مرتاد.
و فراموش نکنید که این برنامه هر هفته باید پخش میشد. مونتاژش پرحجم ترین کار در واقع پست پروداکشن این فیلم ها بود پس از تولیدش.
آنها جهان را در حاکمیت خیش میخواهند و اگر ما نیز سر در آخر خواب و خور و شهوت فرو بریم، صلح بر جهان حاکم می گردد که صلح در قاموس ام کوف معنایی جز این ندارد.
تفسیر و تحلیل جنگ رو خیلی خوب می کرد و بعدا ما فهمیدیم که این آدم تفسیر و تحلیل زمان خیلی خوب می فهمش. و بعد پیامی که برای جوان ها به خصوص جوان ها تو خون جوان ها الان هست.
استاد آوینی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یه جلسات آموزشی داشتیم تو خود جهاد که فکر میکنم سالهای 65-66 بود. ایشون میومد زیبایی شناسی سینما و نمیدونم تمثیل شناسی و این چیزها رو اونجا میگفت که بعضا نوار جلساتش هم موجوده به نظرم.
بحث حکمت سینما، بیان سینمایی، تفاوت مستند، به نظرم خیلی خوب بود اونا.
اما تمام این مسائلی که ما رعایت میکنیم توی کار اینا با توجه به یک معانی است، با توجه به یک به اصطلاح حکمتی است. این که فرض کنید میکروفون توی تصویر نیست، این برجت به یه حکمتی برمیگرده، درسته؟ یا اینکه جاهایی که فرض کنید مثلا فیلم بردار راه میره دوبین مثلا میگیره دستش همجوری حرکت هی میکنه به سمت موضوعش، این برجت یه حکمتی داره دیگه توی باطن.
شما گفتن که من یه ترمی تو دانشگاه هنر تدریس کردم، چون مبانیش خیلی با مبانی که من درس میدادم خیلی متفاوت از دانشگاه بود، بنابراین ترجیح دادم که دیگه ادامه ندم.
تصنعی بودن یکی از اصلی ترین موانع ظهور واقعیت در فیلم است و ما ناچار بودیم که از همه آنچه کار را به تصنع و تکلف می کشاند پرهیز کنیم. کار ما از این لحاظ درست نقطه مقابل کار اغلب گروه‌های خبری و گزارشی تلویزیون بود.
آنها همه چیز را به درون یک فضای ساختگی می‌راندند و تخصصشان در این بود که طبیعت یا واقعیت جبهه را در هم بریزند و خودشان را با همه ضعف‌ها و اشتباهات بر جبهه و فضای طبیعی آن تحمیل می‌کردند.
گروه جهادی که اصلا وظیفه نداره فیلمبرداری از جبهه بکنه، اون بیاد اصلی ترین فیلم‌های جنگ رو بگیره.
خب با اون امکاناتی که کم بود واقعا.
کارهای جنگی که توی تلویزیون انجام می‌شد، هم از خبری و مستند و غیره، شما مقایسه بکنی با روایت فتح، این دوگانگی نوع نگاه و تفکر و اینا رو توش می‌بینی.
دیدار با آقای خامنه‌ای 1365.
یه نگاه کلی شما بکنید به دنیا، ببینید چه کسایی از حاکم حکومت داره. آمریکا مثلا رئیس جمهورش این هنرمندشه این سینما تمام زندگیشو خوردگیری تو چه فساد غرب بوده و تو چه حماقتی و غفلتی دست و پا میزده، همونجوری از اون تاریکی آمده الان رئیس جمهورشه. در دنیا بی سابقه است یه فردی مثل آقای رجایی بیاد بشینه رئیس جمهور، یا مثلا خود حاج آقا فدوی خامنه‌ای، ایشون مثلا اومده تو رأس یک حکومتی قرار گرفت. یه اصلا این اتفاقات نادر تو تمام تاریخ کره زمین، فقط مال همین چند قرن نه، هزارها سال تاریخ می‌داره، یه اصلا اتفاقات نادر.
توی گیرودار بی تفاوتی ها و سنگ اندازی های مسئولین و پشت میز نشین ها هنوز یه نفر هست که حال بچه ها رو خوب کنه.
آقای حسین نژاد پیغام داد که دفتر ریاست جمهوری خود شخص رئیس جمهور وقت که مخام معظم رهبری باشن آقای خامنه ای گفتند که بیایید من ببینمتون. همه کاملا قربت الله کار میکردن و کسی اصلا بعد نبود این کار توسط کی انجام میشه، فیلم بردار کیه، کارگردان کیه، اصلا نه تیتراژی بود، نه حرفی بود، نه جایی مطرح بود، نه تو مقاله می نوشتن، نه مصاحبه بود. همین روحیه موقعی که رفتیم خدمت آقا مرسی گفت آقا تو گزارش بده ولی نگو کی، بگو این بچه‌ها رو معرفی کن، اسمارا بیار، ولی اینکه کی چه کار میکنه، چه سمتی داره نگو، و اگر آقا هم سوال کرد نگی.
من تو همون جلسه هم گفتم این صدای نجیبی که اینها رو بیان میکنه این خیلی چیز جالبی است، اینو نگه دارید. خودش هم بود قاعدتا تو جلسه، کسی هم نگو به من که این آقاست.
اصلا لطف خیلی خوبی کرده بودن به مجموعه بچه‌هاست.
میدونید که یک حرفی رو کسی میزنه حرف بزرگی است، اما گوینده پیداست خودش اعتقاد به این حرف نداره. این صدا اون صدایی است که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت. مثلا میگفتش که این جوانهای ما به راه‌های آسمان آشناترن تا به راه‌های زمین. اینو اونچنان میگفت که گویا راه‌های آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینا آشناترن. میدونید صدای معصوم نجیب اینها در این حال با یک استحکامی و در قالب یک نوشتار قوی و هنرمندانه. این نوشته خیلی نوشته قوی خوبی بود اونی که اون می‌نوشت.
تموم شدن جنگ و رفتن امام فرصت خوبی برای محو کردن بچه های روایت فتح از طرف کسایی که نه به جنگ اعتقادی داشتند و نه به راه امام و فتوحاتش، جام زهری که برای خیلی آماده کرده بودن.
مدیریت وقت صدا و سیما قائل به تفکر روایت فتحی نبود دیگه در صدا و سیما.
در هر حال اونا دنبال اهداف خودشون بودن دیگه، گفتن آقا شما اگر جهادی هست برای جهاد بدین دیگه، که البته اینو خیلی ها میگفتن، تو خود جهاد هم میگفتن، بعضی از مسئولین جهاد هم میگفتن آقا اینا به کارهای جهاد برسن، به کار جنگ چی کارا.
به همین سادگی.
حوزه هنری، مجله سوره، آقای سردبیر.
در اتاقش به عنوان اتاق سردبیر همیشه باز بود، یعنی ذره بوروکراتیسم ما اونجا نمیدیم.
سوره خودش به تعداد کسایی که براش چیز مینوشتن فرقه های مختلف توش بود.
این همه قمر متنافر رو حول خودش به گردش در آورده.
خالص، یعنی اینقدر احساس میکرد این آدم زلاله که قابل باور نبود، از فرط زلال بودن.
شهید آوینی هر جا میرفت رنگ و بوی خودش اونجا مستقر میکرد دیگه.
هنر مرتضا خلق راه و خدشکنی بود، مثل کاری که توی جهاد تلویزیون کرد، توی خانگزیده ها و روایت فتح و نسیم حیات کرد و حالا درست همون کار رو دوباره توی حوزه هنری و مجله سوره انجام میده. یه مسیر و معبر جدید ایجاد میکنه، خودش اول از همه راه میفته و بعد بقیه رو دنبال خودش میگیرشونه. بقیه‌ای که واقعا پراکنده بودن و جمع کردنشون فقط کار کسی مثل مرتضی آوینی بود.
مرتضی نمیگفت هر چی که نزنه منه باید چاپ شه. مد بر اینه که هر ویراستاری، هر سردبیری میگه هر چی که خط مجله است و من کم و بیش اعتقاد دارم باید چاپ شه. مرتضی معتقد بود هیچ چیز رو نباید سانسور کرد، مگر دیگه اصل در واقع تفکر رو بزنه، یعنی اصل ایدئولوژی رو، نه تفکر رو، اونو بزنه. اونو چرا با اون شوخی نداشت؟ یعنی اینجا رو دیگه انعطاف نداشت. ولی میگه آدم‌ها باید ابراز عقیده کنن.
تو مسیر انقلاب تند بود، تا تهش ایستاد، رادیکال میایستاد. برخورداش رو اینا که مثلا سه صد داشت به کنار، تو بحث نظری رادیکال بود کامل.
اصلا خشک مقدس نبود آوینی، رادیکال بود. سید مرتضی میگفت که عصر ما عصر ولایت تکنیک، ما باید بتونیم بر تکنیک اعمال و ولایت کنیم، یعنی در جوهر تکنیک رسوخ کنیم.
ببین اون بحثش این بود که هنرهای تکنولوژی اینا مثل یه چی میگن، یه مرکبی هستن که تو تا مهارت سواری گرفتن ازشون رو پیدا نکنی امکان نداره بتونی ببری اون جایی که دلت میخواد. تو سوار اینا شدی، اینا دارن تو رو میبرن یه جایی، تو خیال میکنی داری اینا رو هدایت میکنی، در صورتی که اینطوری نیست. به من داشت توضیح میداد که تا زمانی که به اون حد نرسیدی اصلا چیزی که داری میگی معنی نداره که از محتوای کاری که ما میکنیم خوشت میاد یا نمیاد.
من فکر میکنم که همونطور که خودشون در اصل گفتن، ایشون شهروند مطیعی برای دهکده جهانی آقای مکروهان نبود.
آدم آرومی بود آقای آوینی، آدم آروم، البته مبارز جو بود، ولی آدم هوچیگری ببخشید نبود، آدم داد و فریادی بی خود نبود، استدلال میکرد، خوب خونده بود. ببینید ایشون اونجا دقیقا یادم گفت، میگفت که من تو دانشکده هنرهای دراماتیک و اینها درس خوندم و دوستام چه کسانی بودند، و ولی همون زمان هم فلسفه هنر میخوندم، فلسفه میخوندم و در واقع مبانی نظری تمدن غرب رو میخوندم، جستجو میکردم، فقط این نبودم که مثلا دانشجو هنر چی باشم و اینا. ایشون دقیقا دستش آورد و گفت من کسی هم که غذا رو اینجوری، قاشق رو در واقع از اینجوری آورده برای دهنم. میخواست بگه که من از یه جریان نظری غربی یونانی و فهم اون فضا و زندگی و تنفس تو این فضا به برکت انقلاب اسلامی حالا اینجا
با انقلاب زیر و رو شد. یعنی خودش به من میگفت، میگفت امام خمینی اصلا من رو زیر و رو کرد، من رو اصلا عوض کرد.
مبانی نظری انقلاب اسلامی رو خیلی خوب خونده بود، فقط این نبود که مثلا هواخواهی انقلاب داشته باشه، مثل خیلی از ماها که فقط چون هواخواهی انقلاب داریم فکر می‌کنیم همه انقلابی، ولی هیچی ما انقلاب نمی‌دونیم، نه مبانی نظریشو می‌شناسیم، نه مثلا چیزی از معرفت دینی می‌دانیم. ایشان می‌دانست.
سینما رو می‌شناسه، خوب می‌شناسه.
در نسبت با سینما بودن و در این حال اهل تهجد بودن، اینو چیزای ساده‌ای نیست.
مرتضی بسیجی مخلصی بود، بسیجی مخلصی بود که کارم بلد بود. بهترین الگوه یک بسیجی متفکر اهل شریعت آرمانگرا. عجیبه این پدیده.
میریم سراغ ادبیات مین آقا مرتضی هست، میریم سراغ سینما میبینیم هست، میریم سراغ اقتصاد میبینیم هست، میریم سراغ فلسفه نگاه میکنیم هست.
من تمام سرمقاله های شهید آقینی رو میخوندم، تمامشون، و بی‌غرض می‌نوشت، درد داشت، از یه دردی صحبت میکرد، همون دردی که تو صداش هم واقعا منعکس بود.
بگو به خندش خیلی حضرت علیوار بود.
شوخ طبعی ایشون رو طبیعتا یادمه، همیشه تو سخت‌ترین و جدی‌ترین موضوعات خیلی جدی و اینا حرف میزد و یه دفعه وارد یه موضوع با اون خنده‌های بی‌نظیر ایشون میشدن.
داشت از این داستان‌نویسی هم به نحوی کار میکرد که ما بتونیم با توجه به اختزاعات این فن رمان نویسی که یک فن جدیده به نحوی عمل کنیم که به ماده‌ای برای صورت تفکر اسلامی تبدیلش بکنیم. تو همه زمین‌ها جدی متفاوت ما این کار باید بکنیم.
مقابله با جریان شبه روشن فکری غرب زده. اگه بخوایم مهمترین محورهای جریان فکری که مرتضی آوینی توی دو سه سال قبل از شهادتش روش کار کرد و نام ببریم، قطعا یکی از اونا مقابله با جریان شبه روشن فکری غرب زده ای که توی وزارت ارشاد محمد خاتمی و با حمایت شخص رئیس جمهور هاشمی پا میگیره.
سوره ی آقا مرتضی، حالا چه با مقالات بنده، چه با مقالات خود آقا مرتضی، چه با مقالات هر کی، مقابل جریان روشنفکری اون روز ایستاد.
ارشاد همون وقتا سعی میکرد هنرمندهای حوزه رو بکشونه با خودش، امکانات بهتری هم میداد، ساختمون میدادن، بودجه میدادن، کار را مینداختن. مرتضی اکدون زده نبود، فلک زده نبود و